أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بحث راجع به اطاعت بود. گفته شد یک اطاعت قلبیه داریم که ازش تعبیر می شود به انقیاد قلبی و درونی، که از بهترین حالات برای انسان است نسبت به اوامر و نواهی خداوند. و یک اطاعت عملیه داریم که لازمه اوست ولی ممکن است انسان انقیاد قلبی نداشته باشد ولی اطاعت عملیه داشته باشد، که بحث شد. حدود شاید 13 جلسه بحث ما همین بود، ولی تمام مباحث در ارتباط با این بود که انسان عملش را تطبیق بدهد با اوامر و نواهی خداوند یا انبیا و اولیا، آنچه را که از او تقاضا می کنند قولا و به او ارائه می کنند قولا، یا انسان پرسش می کند و امر می فرمایند یا نهی می کنند. اینها بر محور این جهت بود که امر کند نهی کند و انسان به کار بگیرد. و همچنین بعد در اطاعت عملیه گفتیم ملاک‌های دیگری در کار است که پیوندها مطرح شد و فضیلت‌ها. بحث دوم در باب اطاعت عملی این است که انسان عملش را تطبیق بدهد با عمل دیگری. ما در مباحث اصول فقه بحثی داریم که البته جاش اینجا نیست، من این را عرض میکنم، در باب معصومین صلوات الله علیه اجمعین راجع به احکام. فرمایند قول معصوم حجت است، یعنی گفتارش، امر میکند نهی میفرماید دستور میدهد نقل میفرماید حکم الهی را. بعد بفرماین فعل معصوم هم حجت است، یعنی کردار او، گفتارش حجت، کردارش هم حجت است. یعنی ما از عمل معصوم استنباط حکم میکنیم، دستور میکنیم. اینجا ارائه حکم به وسیله عمل است. البته خب اینها با هم اختلاف هایی دارن از نظر فقهی که جاش در اونجاست بحث میشه، که ما داریم قول معصوم، فعل معصوم، تقریر او حجت است، حالا بحث فعل است. غرضم این جهت بود که اطاعت عملی یه وقت هست بر محور فرمانی است که از ناحیه غیر می شود به انسان و انسان بر طبق اون فرمان عمل می کند. یه وقت هست اینطور نیست، تطبیق دادن عمل است با عمل غیر، که از این تعبیر می شود در اصطلاح به تأسی. تأسی این لغت جای استعمال می شود، معمولا این طور است که انسان عملش را تطبیق بدهد به عمل غیر. میگن تأسی جز، یعنی تبعیت عملی کرد از او، عملش را با عمل او تطبیق داد، که این ابتدا یه نوع الگو برداری است، بعد هم تطبیق دادن عمل است به عمل غیر. این معنا هم در آیات وارد شده است، تأسی جستن یعنی اطاعت عملی کردن از عمل غیر، و هم در روایات ما داریم. در آیات این آیه شریفه ای را که دارد، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، که آیه شریفه ازش استفاده می شود، این معنا که اون وجود مقدس الگوست، اعمالش برای دیگران، و آیه شریفه این معنا را القا می فرماید، بهترین الگو از نظر عمل کردار اوست و اطاعت عملی از عمل او، تطبیق دادن عمل به عمل او، که اسوه از تأسی است، معنای اقتدا کردن. اقتدام همین است، و این است به اینکه عمل را انسان با عمل دیگری تطبیق بده. در نماز جماعت هم میگه اقتدا کردم، چیکار کردم؟ این متابعت عملیه است، میگیم اقتدا کردم. در آیات داریم، نسبت به پیغمبر اکرم داریم، نسبت به حضرت ابراهیم داریم، حالا بعد میرسیم، شاید مختصری البته چون جلسه زیاد نمیتونم من بحث بکنم. قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم، وجه بحث ابراهیم هم داریم. البته یه اختلاف مختصری با اون آیه که راجع به پیغمبر اکرم هست داریم، گفتم من تفسیر نمیخوام بگم، ولی خب مختصری اینا با هم اختلاف داره، زیبایی های خاصی درش هست. اونجا دارد لقد کان لکم راجع به پیغمبر اکرم، اما اینجا داره قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم. در اونجا پیغمبر اکرم مقدم قرار گرفته، اینجا نه، اسوه حسنه مقدمه، حضرت ابراهیم مؤخر. حالا یه چیزایی است اینا مربوط تفسیر، ولی راجع به حضرت ابراهیم داریم. حتی حالا بعد عرض میکنم دارد والذین معه، کسانی را که به حضرت ابراهیم هستن، که میخوام بعد میگم اختصاص به انبیام نداره. و در روایات هم ما میبینیم به این که سفارش شده است به این الگو گرفتن، الگوی عملی یعنی اطاعت عملی کردن و تطبیق دادن عمل به عمل غیر، با او تطبیق بدیم. روایت از زین العابدین صلوات الله علیه است، دارد حضرت فرمودند ان ابغض الناس الى الله عز وجل من یقتدی به سنت امام ولا یقتدی به اعماله. مبغوظترین مردم نزد خداوند کسی است که پی به روش امامی ببرد ولی اون روش را به کار نبندد، یعنی بفهمد عملا چه می کرده از او، از عمل او الگو نگیرد و به کار نبندد. نگاه کنید، من یقتدی به سنت امام، ابتدا به این معنام هست و او این است به این که پی بردن، پی ببرد به روش عملی اون امام، ولا یقتدی به عمله، ولی اون روش رو به کار نبندد، که ما میگیم چی؟ اطاعت عملی از عمل او نکند، تبعیت عملی است. ما هم در آیات و هم در روایات، حتی چه بسا اگر کسی بخواد وارد بشه و جنبه های استدلالی رو پیش بکشه، چه بسا از آیه شریفه، ما این رو به دست میاریم که حتی امر است، امر الهی است، حتمی است، یعنی باید الگو بگیرید و باید عملتون رو تطبیق به عمل اونها بدید، که جنبه های ادبی لقد کانه لکم فی رسول الله، که مسئله استقرار و استمرار در ماضی رو میرساند، معناش این است که این یه مسئله حتمی است، باید این چنین باشد، یعنی باید الگو بگیرید، باید عملتون رو تطبیق بدید، دل بخواه نیست. همونطور که اگر پیغمبر امر کرد به شما، جایز نیست تخلف از امرش، همان گونه الگو گرفتن از عمل اوست و به کار بستن و تطبیق دادن است. از آیه این جور میشه گفتم، این آیه بحثش را این مقدار و تو تفسیر گفتش این مقدارم طلبگی است تو مدرسه، اینجا جاش نیست. کلی مسئله اطاعت عملیه، اما به این معنا تبعیت عملی از عمل دیگری. در اینجا دو تا بحث شما عرض میکنم، بحث مفصل داره ولی نمیرسم، من فقط مختصر ما همین جلسه تمام کنم. با این که اول از چه کسانی ما باید تبعیت عملی بکنی؟ یا اسوه بودن اونها برای ما حجت است و باید الگو بگیریم و تطبیق بدیم اعمالمون رو با اعمال، اقتدا کنیم عمله، چه کسانی؟ در آیه شریفه پیغمبر اکرم، البته این در سوره احزاب است و در سوره ممتحنه حضرت ابراهیم است، ولی در سوره ای که سوره ممتحنه باشد حضرت ابراهیم رو مطرح می فرماید، این طور نیست که جنبه اختصاصی داشته باشد، بلکه یه جمله اضافه می کند و توسعه می ده. در سوره احزاب خب دارد لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. در سوره ممتنه دارد قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم والذین معه، اضافه میکنه برای شما بود چی؟ الگوی زیبا حضرت ابراهیم و کسانی را که با او بودند، یعنی کسانی را که از مؤمنین کتاب او بودند. حالا چه جنبه خاندان توجه کردید که حالا من نمیخوام تفسیر گفتم نمیخوام بگم، یا غیر او، معلوم میشه اختصاص به انبیا ندارد. اذ قالوا لقومهم انا براء منكم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. معلوم شد پیروان حضرت ابراهیم بودن، کسانی رو که اهل ایمان بودن. آیه اینها رو میرسونه با یه آیه فاصله باز دارد. لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنه، که دیگه اینجا ضمیر جمع است، بود برای شما در اونها. صحبت هست ابراهیم نیست، هست ابراهیم و کسانی که با او از مؤمنین بودند. لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر که در اینجا دارد. انبیا مسلم اولیاء خاص خداوند، اینها اعمالشون حجت است، الگوس، و انسان اطاعت عملیه از اعمال اونها باید داشته باشد. و کسانی را که در مکتب هایی را که نسبت به انبیا داده می شود که مجموعه این مکتب ها یه مکتب بیشتر نیست و او مکتبیست الهی، در این مکتبهای الهیه که به اعتبار انتصاب به انبیا مختلف می شود و الا حقیقتش یکیست، اینها مربا به تربیت الهی باشند. هر کس که ساخته شده این مکتب الهی باشد، عملش الگوس برای غیرش، و غیر باید از اعمال او الگو بردارد و اطاعت عملی کند، که لازم به حرفم نیست، قولم نیست. و در اینجا یه بحث مطرح است و او این است که کسانی را که خود را به عنوان الگو بخوان معرفی کنن، که البته بعد عرض میکنم که این از عناوین قصدیه نیست، الگو برداری قصد میخواهد، اما ارائه الگو ارائه خدمت و عرض قصد میخواهد. حالا اینا یه مباحثی شاید من شما عرض کنم. اینها تا ساخته نشده باشند خودشان، اینها نمی شود که اعمالشان الگو باشد. و در باب مسئله ارائه گل الگوی عملی یا این که از نظر لفظی انسان بگه، ما میبینیم ما داریم در روایات به این که برد ارائه عمل برای پیروی و اطاعت عملی بیش از برد قول است. ما این هم داریم در اون طرف. جمله است از علی علیه السلام در نهج البلاغه، دارد حضرت فرمودند من نسب نفسه للناس اماما، کسی که خودش را برای مردم به عنوان یک امام معرفی می کند، قرار می ده. فلیبدع به تعلیم نفسهی قبل تعلیم غیره، ابتدا اول باید خود را بسازد قبل از آنی که بخواهد دیگران را بسازد. دو، ولیکن تأدیبهو بسیرتهی قبل تأدیبهی بلسانه. عجب، معناش این است که قبل از آنی که بخواهی دیگری را به وادی عمل نیک بکشانی، از نظر لفظی از نظر عملی بکش او را. قبل از قول عمل است. میخوای تأدیب کنی او رو، مؤدب کنی به آداب الهیه، قبل از آنی که بگویی بهش عمل کن، با عملت الگو بهش بده. در اینجا مطلبی رو عرض بکنم، این جمله خیلی باید انسان روش دقت بکنه، به خصوص این کسانی را که خواه ناخواه اعمالشان الگو قرار میگیرند. من این عرض کنم در اینجا این که دارد من نسب نفسش للناس اماما، خیال نکنید به اینکه حتما باید امام رهبر جامعه باشد تا کذا باشد، این حرفا خیال نکنید تسبرینه، این نیستش، اختصاصی نیست. بله، این سمبولش میده. هر کس در هر محیط که خودش را به عنوان یه سرپرست داره معرفی میکنه، تو خانواده است، محیط خانوادگی، محیط تعلیم و تربیت است، مدرسه است، محیط کار است، هر جا است که خودش رو داره اینجور معرفی، سرپرست است، نه اینکه حتما یه حکم دستش داده باشن دا. نه، یه عده زیر نظرش است. این مربوط به همه اوناست. اینجا این عرض کنم، الگو دادن از عناوین قصدیه نیست، الگو گرفتن به یک معنا چرا نسبت به روابط خاص.
پدر بخواهد یا نخواهد، عملی که انجام میدهد الگوست. میگه من نخواستم او یاد بگیره،
شما بخوای یا نخواهی یاد میگیره. از عناوین قصدیه نیست، قصد کرده باش یا نکرده باش عملت الگوست.
مادر بگه من این کار کردن نخواستم اون که از من یاد بگیره، که
تو نخواسته باش. خواستن نخواستن تو چیز نیست، بدخلیت نداره، الگو بر میدار،
تأثیر می کند به تو، اقتداء عملی می کند، اطاعت عملی از تو می کند. وقت حالا بعد عرض می کنم اگر اصل سیئه باشد چه می شود برای اون شخص؟
قصد نمی خواد در محیط های آموزشی بچه الگو می گیره، معلمه،
در اون منطقه هر کاری بکنی در اونجا اصبه از میدون و تأثیبیت پیدا میکن، اقتدا عملی بهتون میکن، با اینکه ازش نخواستی، قولی در کار نیست. لذا علی علیه السلام قبل از قول فعل رو مطرح میکنه، قبل از آنی که بهش بگی و بخواهی عمل کن، با عمل تو کار خودت انجام دادی، طلب کردی از او عمل را با عملت. لذا مسئولیت اون کسانی که ولو شده یک نفر تحت نظرشون خیلی زیاد. همجور ساده میگذرن میرن، محیط کارم همینه، محیط کارم هم
هر کس به مقدار کسانی را که تحت نظر او هستند و این یک نوع روی آنها نفوذ دارد، اعمالش اصله است برای کن. اگر حسنه باشد خوشا مصبه حسنه باشه. در روایات داری این اعمال نیک او را الگو بردارد، اون هم عمل بکند، به این هم ثواب میدهد، که یه بحثیست هر وقت رسیدیم انشاءالله باید بحث. و اگر نعوذ بالله اسوه سیئه باشد،
وزر اون کسانی را که این الگو به اونها داده است، در نامه عمل این هم نوشته میشه. حالا انشاءالله اگه من برسم بحث ماه رمضان من همینه، حالا بنا دارم انشاءالله ماه رمضان بحث نقش اعمال رو، چه حسنات چه سیئات رو، از هنگام مرگ میخوام بگیرم تا قیامت انشاءالله اگه برسم میکنم. ببینید چه میکنیم ما، یک کمی الگو دادن های ماست.
حسنه از بر سیئه باشد، کجش کرد، کجش کرد. اگر بحث حالا این عمل است، نعوذ بالله جنبه های اعوجاج اعتقادی باشد که واقع مصیبت، واقع مصیبت، حالا بس عمل است.
الگو دادن این قصد لازم نداره، نفس عمل که صادر شد الگوست، فقط ناظر میخواد، یه ناظری که تحت نفوذ باشد،
یا نه مساوی باشه از نظر بینشش. گفتم بحث خیلی مفصله، من فقط اشاره دارم. بذار، خیلی کار مشکله. رضا دارد من نسب نفسه للناس اماما فلیدع به تعلیم نفسهی قبل تعلیم غیره. تو که میخوای الگو برای اون جامعت بشی، حالا جامعت رو از دو نفر تشکیل داده، سه نفر، هرچه هست مرید
ادب کردی، بدون بقیه هم ادب. یه بحثی خودش چرا علی احترام جهتینه و اون نیست که اگر من ادب شدم اون چه صادر از من میشه چیه؟ نیک است. اعمال من میشه عصبه، لازم نیست به زبون بیارم. و برد عمل بیشتر است، دعوت عمل بیشت. ولیکن تأدیبه به سیرتهی قبل تأدیبهی به لسانه. قبل از اینکه به زبان جاری کنه، همین عمل که کردی تموم شد. لذا میفرماید و معلم نفسهی و مؤدبها و معلم نفسهی و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبه. یعنی اون کسی که داره خودش را می سازد، این سزاوارتر است که انسان تجلیل از او بکند، به بزرگی یادش بکند، از اون کسی که چیه؟ داره مردم رو می خواد چکار کنه؟ ادب بکنه. چون وقتی خودش رو ادب کرد، مردم هم به تبع ادب میشن. اما اونی که مردم رو ادب کرده ولی از خود غافل است، وا مصیبت به حالش. بله، از این طرف کسانی که بخواهند الگو بگیرن از افرادی که عمل اونها حجت است، یعنی تبعیت عملیه از عمل دیگران، اینها اینطور نیست به اینکه هر کس بتواند الگو بگیرد. در وادی مسائل الگو دادن، گفتیم این قصد نمیخواد، اما الگو گرفتن در یه رابطه خاص، این نه، این یه زمینه ها میخواد در انسان. تا این زمینه ها نباشه الگو نمیگیره. حالا پیغمبر اکرم
فرض کنید به اینکه تشریف بیارم اعمال رو انجام بده. مگه هر کس میتونه اعمالش الگوستا؟ اما حالا هر کس میتونه از این الگو بگیره از اعمالش؟ نه. زمینه بخواد. زمینه چیست؟ عرض میکنم تو آیه دارد دلبستگی به خدا. زمینه چون در بعد الهی است مسئله و دلبستگی به قیامت که لازمه اش ذکر الله کسی راست. کسی که دلبسته به خدا بود و دلبسته به قیامت بود، دلبسته به قیامت، نفرار از قیامت، اهل ایمان بود در این سطح، لقاء الهی میخواست، لازمه این زمینه این است که این شخص زیاد به یاد خدا میافتد. وقتی زیاد به یاد خدا افتاد، مرد خدا را که دید هرچه می کند باریک میشه توش. چی کار بکنه؟ منم بکنم. ما هم اینطوری. خودش از این وادیش میشه. حالت سوخته را سوخته دل داند پس. تا اهل درد نباشی اصلا دید. تا اهل دل نباشه نمیفهم. شبا سا پیغمبر اکرم را میرفت، ابو جهل ها نگاه میکردن، هر کاسش رو میدیدن، غیر اون ها میدیدن، منافقه میدیدن. مگه هر کسی پیغمبر اکرم بله اسوه حسنه بود، بهترین الگو برای انسان ها، اما چی؟ اون الگو بود. اما اونایی که الگو بر میداشتن هر کس میتونست؟ نه خیر. اونهایی را که اهل رجا نسبت به الله تعالی و روز قیامت که لازم اش این است که زیاد به یاد خدا باشد و این ملازم است با چی؟ با اطاعت عملی، الگو برداری، اقتداء عملی. چون میبینم او این راه رو رفته، دنبالش میدوه، باید من اهل اون راه باشم که اقتداء کنم به اون راه بر، تو اون راه باشم، به دنبالش حرکت. او گام بر می دارد، من هم گام پشت سرش بردارم. لذا شما نگاه کنید، هم در اون جایی را که پیغمبر را به عنوان اسوه حسنه معرفی می کند قرآن، چه اون جایی را که ابراهیم به عنوان اسوه حسنه و کسانی که با او هستند از مؤمنین معرفی می کند، این خصوصیات رو میاره. دوتا خصوصیات دارد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. بله اسوه حسنه هست پیغمبر اکرم، اما برای کی؟ لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. بس این و ذکر الله کثیرا، برای این اسوه حسنه است. راجع به حضرت ابراهیم دارد قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم الذین معه، که عرض کردم آیه میرسه تا آیه بعد، لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه، اما برای همه کس؟ نه،
لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، در اونجا هم
بر هر کس نیستش.
ممکنه یک نفر خدمت یکی از اولیاء بزرگ خدا بنشینه، یه نفر دیگه هم همراهش دوتایی نشسته باشن، اما این دوتایی که بلنشن برن و
یکی دست خالی بلندشی بره و دیگری دستی بسیار پر داشته باشه، چه تعبیر
بکنه؟ هر چه شنیدند یکیست و هر چه دیدند یکیست.
من چی بگم؟
همونیست که تو آیه هستش، هر کس نیست.
لذا میبینیم به این که بله خدمت پیغمبر اکرم خیلی ها بودن میامدن بیارتن، حتی از مسلمان ها حیوان بود سومش تر نمیشد از این مسائل.
این نمیتونه الگو بگیره. بله یه از سنخ خودش اون که تو راه خودش هستش از او الگو میگیره، تا یه گناهی بکنه، تا یه شهوترانی بکنه، چه بکنه زود میگیره ازش، زود میگیره. این همه اطاعت انسان ببیند و نگیرد، همیشه اهل این راه نیست. وقت از اون طرف هر چی ببیند نعوذ بالله بگیرد، اسوه سیئه را که میبیند الگو بگیرد، ولی اسوه حسنه را که میبیند الگو نگیرد. معلوم چی بسید تو این راه نیستش. لذا در باب اطاعت عملیه این هست، این بدونید که اونگاه اطاعت عملیه به این معنا از عمل دیگری تطبیق دادن عمل حاصل میشه که این زمینه ها در انسان باشه. خب من بحثم اونجا کوتاهش میکنم، من یه بحث مفصلی بود ولی سرجمعش کردم، مختصری از کردم انشاءالله در ماه رمضان انشاءالله اگر خداوند عمری توفیق عنایت میکند بحثی تقریبا مربوط به همین اطاعت بود. من در مناسب ترین بحث همینه که خیلی هم به درد خودم میخوره، تذکری اول برای خودم باشد که راجع به اطاعت چه عمل نیک چه نعوذ بالله معصیتش باشد که اینا چه نقشی دارند. از سکرات شروع کنیم، بعدم هنگام مرگ بیایم سراغ قبر، بیایم سراغ برزخ، بیایم سراغ حشر، بیایم سراغ نشر، ببینیم چه بساطی ما داریم. اونهایی که اهل طاعتن چگونن، نعوذ بالله کسانی که اهل معصیتن چگونن. خب دوستان یه سفارش هم میخواستم بکنم با این است که روزهای آخر ما ما در روایات بسیار داریم نسبت به ماه رجب و شعبان، به خصوص راجع به استغفار در ماه شعبان ما زیاد داریم و من یه روایتی است که این رو از امام هشتم صلوات الله علیه است، این روایت رو بخونم. روایت را عبدالسلام ابن صالح رویست نقل کنه، در اینجا اینجور دارد، محدث قومی به ذهنم این است که ایشون از ابوالسل تهروی، حالا شاید یکی نباشه. قال دخلت علی ابی الحسن علی ابن موسی الرضا علیه السلام فی آخر جمعه من شعبان میگوید به این که من وارد شدم بر امام هشتم صلوات الله علیه در آخرین جمعه از ماه شعبان، چند روزی به آخر ماه بوده. فقال لی یا ابا سعد ان شعبان قد مضى اکثر، به من فرمود ای ابا سعد بیشتر ماه شعبان گذشت و هادا آخر جمعت فی، این آخرین جمعه این ماه است. فتدارک فی ما بقی تقصیر کفی ما مدا من، تدارک کن در اون چرا که از این ماه باقی مانده است، کوتاهی های را که در گذشته ما کردی. و علیک بالاقبال علی ما یعنیک، بر تو باد به این که رو آوری به اون کارهایی که برای تو سود و فایده دارد. و اکثر من الدعا و الاستغفار، زیاد دعا بخون، استغفار بکن و تلاوت قرآن زیاد بخون و توب الالله من ذنوبک، توبه کن به سوی خدا از گناهانت. لیقبل شهر رمضان الیک، لیقبل شهر رمضان الیک و انت مخلص لله عز و جل، برای این که رو آورد به تو ماه رمضان، اما در این حال که تو خالص شده باشی برای خدا. این تعبیر به این که تو خالص شده باشی که بسا اشاره به یه معنای خاصی باشد، در ماه رمضان که در اون روایت دارد خطبه‌ای که پیغمبر اکرم خواندن که خداوند دعوت کرده از شما را و شما مهمان خدا هست، دعیتم الى ضیافت الله، این اشاره به او باید باشد که خداوند که این سفره را که پهن کرده است بر سر این سفرهش هر کس رو راه نمیده، این مهمانی، مگه هر کسی که آلوده به هر کثافتیست راش میدن این رو بیاد بر سر سفره الهی بنشینند؟ دعیتم الی ضیافت الله، شکهی نیست دعوت، اما اینو بدونید هر کسی فیرو نمیذاره سر سفره بشینه، سفره سفره خداست. دارد و انت مخلص لله، تو برو خودت رو پاک کن بر خدا. این استغفارها رو ببینید در ماه شعبان و رمضان. ولا تدعن امانتا فی عنقك الا اديتها، عباس هست اگر امانتی از دیگران به گردنت هست برو رها بده اون امانت رو، نگه ندار پیش خودت، پاک کن خودت. و فی قلب که حقدن من مؤمن الا نزعته، اگر نعوذ بالله دشمنی، کینه ای حقدی در دل داری نسبت به برادر مؤمنه، این کثافت رو بکن بیرون بنداز بره، محروم بشی از این مهمانی. ولا ذنبا انت مرتکبه الا اقلعت عنه، اگر یه گناهی که تو داری مرتکب میشی نعوذ بالله این رو بکن، اینم بنداز تو، جدا کن خودت از این گناه. و اتق الله، تقوای الهی پیشه کن. و توکل علی فی سرائرک و علانیتک، توکل به خدا داشته باش چه در نهانت و چه در آشکارت. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بعد دارد حضرت فرمود و اکثر من ان تقول فی ما بقی من هذا الشهر، زیاد این جمله را در این باقی مانده این ماه بگو. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فی ما مضى من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من، یعنی خدایا اگر در گذشته ماه شعبان مرا نیامرزیده ای، در بقیه این ماه مرا بیامرز. فإن الله تعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمت شهر رمضان، خداوند در این ماه شعبان رها و آزاد می کند بسیاری را از آتش جهنم. برای چه؟ برای احترام ماه رمضان. لذا این استغفارهایی را که وارد شده در این ماه، ما این رو داشته باشیم و قابلیت این ضیافت الله رو پیدا کنیم، یعنی خودمون رو تطهیر کنیم، شستشو کنیم، که بسا این که در دو ماه رجب و شعبان از آدابش مسئله استغفار است. استغفر الله و اسأله التوبه هر روز دارد، برای همینه که ما تطهیر بشیم که از ماه رمضان بتوانیم بهره گیری کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم والأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، وارزقنا شفاعتهم، وزد في قلوبنا محبتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اقض حوائج المؤمنين، واشف مرضى المسلمين، وأد ديونهم،
وسلم المسافرين منهم وغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين، واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام بأهله واخذل الكفر بأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم ارحم زعيم المسلمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، فاجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.